دارم چیز جدایی مطرح کردم برای خلیجا که اونم رد کردم. ما تو الان تواضع چجوری یه فقیه ازش استفاده میکنم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مقدمه هفتم تمام شد. نکاتی هست دوستان به عنوان تصمیم بحث عرض میکنم، البته اینا رو باید بذارید خیس بخوره، روش تعامل کنید، در واقع پرونده ما باز میکنید. یکی از نکات همین اشکال دوستمونه. من تکرار میکنم اشکال رو، البته با یه کمی گریم که رفقای دیگه هم بیان تو صحنه. اشکال اینه که آقا اصلا این بحث هفتم جایی به درد میخوره در فقه و اصول یا فقط یه بحث علمیه؟ دیدم برخی از محشین نسبتا دقیق کفایه حتی همین چیز رو دارن که این بحث خیلی ثمری نداره. چرا؟ برای اینکه شما خود از این بحث حالا اصلا علائم حقیقت رو شناختی، بله؟ سه تا، چهار تا، یا یکی تبادر میخواد چیکار کنید؟ شما میخواد از تبادر مثلا لفظ، معنا از لفظ استفاده کنید، تبادر در لغت، و برید سراغ اور. خب میدونید تبادر در لغت به درد تبادر در اور نمیخوره، بینهما عام و خاصه منوچه. ادله هم که ملغات به عرف، نه ملغا به لغت. ضمناً معانی واژه ها یا روشنه که نیاز به تبادر نیست، یا قرائنی تو خود ادله هست که روشن میکنه باز نیاز به تبادر نیست، یا اون رفیقای دیگرش عمدش تبادره، اونا دیگه که به هم گرده به همون تبادر بردن. خلاصه یه حالت سردی برخورد کردن با این قضیه و بحث رو مثلا فاقد یک ثمره مهم میدونن. ببینید دوستان، ما با این صحبت ها موافق نیستیم. علتش هم اینه که درسته ادله ما ملغا به عرفه، ولی مطمئن ترین راه برای رسیدن به عرف زمان صدور ادله همین لغاته. بلذا دیده باشید فقها عملا، حالا تو اصول چی میگن بذارید جای خودش، عملا فقهای ما این پلو قبول کردن، این ابزار رو قبول کردن. یعنی یه فقیه وقتی میخواد مثلا یه حدیثی از امام صادق علیه السلام یا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم معنا کنه چیکار میکنه؟ وقتی شک میکنه چیکار میکنه؟ دیوخنسن یا عربی اون موقع زنده کنه که، بله، یا میاد سراغ استعمالات قرآن، استعمالات شعرا، یا میاد سراغ لغت، لسان العرب، تاج العروس، مودم مقایس لغت، مصباح المنیر. و جالبم اینه که با مراجعه به چند تا لغت اگر با هم دعوا نداشته باشن به یک قرار و اطمینان میرسه. ولی دا من دوستان کلا عرض کنم تو رسالم خوندید، معتقدم تو اصول این مقداری به لغت جفا میشه، لغت به درد نمیخوره، لغت زنیه، لغت حجیت قول لغوی، بله حجیت قول لغوی به ما هو لغوی بحث داره، ولی زور انسان به اطمینان میرسونه. شما الان شب یه واژه‌ای تو قرآن میبینید چیکار میکنید؟ با مراجعه به چند تا لغتی که قبول دارید به یه قرار میرسید، به یه اطمینان میرسید. لذا آقا این تبادرها بر فرض که منظور تبادر عند اهل لغه باشه، با ذهنیت لغوی باشه و نتونیم تبادر عرفی رو، چون ما تبادر عرفی رو نمیتونیم الان تمام کنیم، فاصله زمانی داریم با صدور عدل تبادر الان که مفید، ولی به یک قرار و اطمینان میرسیم. مراجعه لغت، تبادر در لغت، صحت سلب و عدم صحت سلب از نظر لغت، اگر بر فرض بگیم کفایه نظرش به لغته، این ثمر رو دارد. و اما اینکه بگیم نه الفاظ یا معانیش روشنه یا با قرینه معلوم میشه، این مقدار به نظر من کم لطفی است. یعنی انسان وقتی درگیر میشه با فعل میبینه اینجور نیست. فقیه به کرات و مرات محتاج مراجعه به لغت و تبادر صدر اسلام میشه. یعنی باید یه جوری این تبادر رو به دست بیاره. البته یک راهش لغته، یک راهش مثلا مراجعه به استعمالات قرآنه، یک راهش مراجعه به شعر شعرا، حتی متون تاریخی. متون اون راه ها خب راه های نفسگیریه، مثل مراجعه به لغت نیست اجمالا. یا مثلا یک راهش اینه که ما به عرف الان مراجعه کنیم، از طریق اصل عقلایی عدم نقل، نه استثال قهری، برسیم به صرف. که خب اینم تو واژه‌های غیر سیاسی یا واژه‌هایی که بار اعتقادی بار سیاسی نداره قابل قبوله، ولی تو واژه‌های سیاسی و اعتقادی مقدار مشکل، ولی تو واژه‌های معمولی نه، که انگیزه بر تغییرش نیست قابل قبوله. خب این یه نکته. پس بنابراین آقا این بحث بحث خوبی است، کاربرد خوبی داره، مفیده، ولو البته به این شکل کلیشه‌ای به نظر من اگه یه زمان کسی بخواد علائم چهار تا بعد بحث کنیم اینا به هم دیگه، توی یکی از سوالات هم این بود که مثلا صحت هم یا عدم صحت سر با تبادل چه فرقی میکنه. خب اینا علما بحث کردن، بعضی معتقدن هیچی، در واقع ریشه تبادل همین هست، برخی هم برعکس گفتن ریشه اینا تبادله. اینا ها که از اینه که اینا خیلی نمیشه از همینا جدا کرد. یعنی واقعا انسان وقتی که فرض کنید به صحت هم میرسه به تبادرم رسیده، چنانچه وقتی به تبادر میرسه به فقط نگاهش که این چی تو ذهن منه یا اینو میتونم برای هم کنم یا نه، فقط نگاه عوض میشه، وگرنه واقع عوض نمیشه. اگر حمل و هازا علی هازا باشه تعبیر به صحت هم میکنن، اگر چی به ذهنم اومد همین، این تعبیر تبادر میکنن. لذا اینو بعدنم به هم دیگه برمیگرده ریشاش یکیه. خب اینه این باید دستکاری کرد، جمع و جورتر صحبت کرد، حتی بعضی گفتن فقط تبادر بقیه دیگه چیزی. خب اینا یه حرفایی است، وگرنه اصل مطلب مطلب مفیدی. خب این یه نکته. شما چی داشته دارم؟
نمیده داشتیم این حمد شایع و فرمودن علامت این که از مطلبی با افرادشه. توی مجاز معمولا ما شک داریم که مثلا بر این اطلاق میشه یا بر فلان چیز، و اینجا میدونیم وقت میتونیم وقتی بر مصداق هم شد بفهمیم که بر اون چیز هم میشه و اون چیز، یعنی معنای حقیقی اون کلیه که ما شک داریم بر اون مصداقش میتونیم هم کنیم. یعنی خود این صحت سلب یا صحت حمل شایع ثنایی هم میتونه یه علامتی باشه،
علامت اتحاد معنا.
یعنی ما وقتی میگیم هادا اصلا از این هادا که یه مصداقی کلیه این هادا رو به دست
میاریم
که اصل
حقیقت
در اون کلیه،
لذا
این همه
شایع
هم میتونه
از اینکه اصل کلیه در چی؟
یا شایع داریم که حیوان محترسه یا شایع داریم که رجل شجاع، مثلا بین این دوتا وقتی فهمیدیم اومدیم یه مصداق اصل رو دیدیم گفتیم هازا اصلون یه حیوان محترس، گفتیم هازا اصلون میفهمیم که پس حیوان محترسه که
این در واقع شما از حمل شایع پل درست کردید، چون اگر از نفس هازا اثر که نمی فهمید، از این می فهمید که می دید که من که گفتم هازا اثر، هازویت هم دخالت نداره، این هیکل این حیوان دخالت داره. پس در واقع چی گفتید؟ گفتید الحیوان المفترس اثر، یعنی اثر که حمله بر هازا می کنید نمی نهیش هازا، نه از این جهت که اینجا نشسته، بلکه از این جهت که حیوانه مفترسه. یعنی اوتوماتیک شما از طریق حمل شایع یه حمل، حتی اینا ممکنه شما در یک ثانیه درست کنید، زمان نبره، یه حمل اولی درست میکنید بعد منتقل میشید. پس عملا انتقالتون از طریق چی بوده؟ حمل اولی بوده.
شاید بعضی موارد بشه که حمله اولی و نتونیم متقن بگیم که
دیگه نمیتونید به اون هم معنایی برسید، فقط به صحت هم میرسید، به هم معنایی نمیتونید برسید. چه میشه دیگه؟ ولو حتی ممکنه بعضی وقتا اینقدر لطیف عمل میکنه که شما وقتی هم سریع عمل میکنید منتقل میشید، اما بشکافیدش تحلیلی نیست دیگه. مسلم حمله فرد کلی بر فرد که نمیتونه چی باشه، مگر حاضویت رو بیاندازید، یه قدر مشترک بگیرید، یه ماهیت درست بگیرید، یه اثریتش بقدر اون ماهیتشه که میشه باز حمله هو هو میشه حمله مفهومی. خب و اما یه چیز دیگه میخواستم بگیم، ما چی بود؟ بله ببینید، ما این بحث رو دوستان پشت سر گذاشتیم، جای دیگه هم نداریم که من بگم حالا مثلا یه جای دیگه ما این بحث رو انجام میدیم. تو این بحث هشتم من دارم برم زن اشتباه نکنم درسته، ببینید تو این بحث هفتم مرحوم آخوند یک اشارهی به حرف سید مرتضی داشت. کجا بود که گفتم اشاره به حرف سید داره؟ اونجایی که گفت اگر شما یک احتمالی دیدید، تبادری دیدید و شک کردید از حق لفظه یا نه، نمیتونید معنای حقیقی رو کشف کنید و بگید از حق لفظه و اصل عدم قرینه جاری کنید، چون چنین اصلی ما دلیل نداریم. این دوستان همون حرف، یعنی رد حرف سید عملا، چون مرحوم سید میگه اگر یه جای استعمالی دیدید فقط کافیه که احراز نکنید از قرینه، به عبارت امروزی ها احراز نکنید خارج از حقه، همین که احراز نکنید خارج از حقه علامت حقیقته و میتونید استفاده کنید. خب این بحث دوستان بحث مهمیه، یعنی واقعا یه فقیه استعمال رو دلیل بر حقیقت بدونه تا دلیل بر حقیقت ندونه خیلی مسیر استنباطش فرق میکنه. لذا من اول حرف سید رو عرض بکنم و مشخصا نقطه افتراقش رو با حرف مشهور عرض کنم، چون تو ذهن خود ما باز یه چیز دیگر، یه چیز سومیه، اونم اگه حالا پرونده باز رو شما هم انشاءالله دنبال کار میخواد یه چیز من میگم بنویسید، من راه خیالم راحت تر میشه. سریع بنویسید عبارت رو، خیلی من فکر این کار قشنگ زشت انشاش چجوریه نیستم، سریع بنویسید بر خودتون زیباش کنید. گاهی یه پنشش خطم هست سریع، گاهی احتمالی را از حکیم داریم، قرینه هم نیست، می دانیم که از حق لفظ معنا را اراده کرده، می دانیم که از حق لفظ معنا را اراده کرده، در اینجا استعمال علامت حقیقت است حتی عند المشهور. نوشتید دو، این یک بود، یکم نمیشه بذارید. دو، گاهی استعمالی هست و قرینه هم نمیبینیم، اما احتمال اغلایی فوت قرینه را میدهیم. در اینجا نزد سید استعمال علامت حقیقت است، ولی به نظر ما و مشهور نه، و مشهور نه. سه، گاهی استعمالی هست و قرینه ای نمیبینیم، و به واسطه خصوصیت کلام یا متکلم یا برخورد مخاطبین با کلام احتمال اغلایی فوت قرینه نمی دهیم. به طوری که اغلا اصل عدم قرینه را می پذیرند. در اینجا استعمال نزد ما و سید علامت حقیقت و نزد مشهور نه اگر دقت کنید مقصد نظر اینجا دارم ارائه میدم نظر مشهور سید منطقه با پیاده کردن رو مورد خاص. حالا اینو روش تعمل کنید دوستان دقت کنید من میخوام توضیح بدم چی؟ همین من از استعمال رسیدم این به چی دارم؟ این به استعمال دارم نه میدارم از حافظ لفظه یعنی میدونم هیچ قرینه ای در این خود این پس این با اینکه نفس استعمال دیگه
بله
چی؟ میدارم از حافظ لفظه ببینید پس نیشد نه ببینید من معناده از کجا به دست آوردم من قبل از استعمال نمیدونستم با استعمال فهمیدم خوشش نشان حقیقت بسید چی؟ ما ببینید داره استعمال میکنه میبینیم هیچ قرینه ای نیست با استعمالی رسیدیم به معنا نه که از قبل میدونیم معنا چیه بله مثل که یک کسی آمد توطئه قبلی صحبت قبلی مقدمه چین قبل هم رانه کردن ما دیدم آقا مخاطبین تند و سند دارن از کلام این آقا چیکار میکنن برداشت میکنن سخنرانی کرد اینا هم دارن برداشت میکنن گفت آقا یه آب برای من بیاریدم رفت یه مقدار از این مایه برداشت آب بود قبلش هم قراری مداری نبود پس من این استعمال رو دیدم و دیدم فهمیدم هم از جایی نیست فقط از حق لحظه چی میشه؟ نه مورد سفام میشه حال شما تازه هم نوشتید روش بررسی کنید برای حال هنوز که ببینید ما اگر بخوایم بگیم لفظ معناش اینه باید از طریق اغلا چیکار کنیم از طریق اغلا برسیم به این که این متکی به قرینه نبود ولو با اصل اما باید اغلا جاری کنم درست شد سید مرتضی عبارتش من دارم اینجا سید مرتضی عبارتش اینه من میخوام توضیح ندم که به بحث امروزم برسیم اینو بر. میگه ان یستعملوا اللفظ اصلا من این سه صورت رو همین عبارت تعبیر کردم میگه مردم لفظ استعمال کنن خب ولا یدلونا الا انهم متجوزون بها مستعیرون لها لفظ رو دیدم استعمال کردن و دیدم نشانی برای مجاز و آریه نیاورد نیست فقط استعمال است و هیچ چی دیگه نیست ایشون میگه اینجا حقیقت که عبد مقابلش مشهور چی میگن میگن یستعمل اللفظ ولا یدلونا علی انهم متجوزون این علامت نیست حقیقت نیست اینم راه مشهور دیگه که جدا میشه حال ما اینجا چی میگیم ما میگیم ان یستعمل اللفظ ولا یدلونا علی انهم متجوزون ولی بعضی وقتا دلیل بر عدم تجوز نداریم ولی اصل اغلایی عدم قرینه من نمیتونم جاری کنم مثل جایی که تو صحنه نبودم شاید اینا قرار مدار قبلی دارم من چه میدونم به جوری که اگر وضعیت رو برای هر عاقلی توضیح بدن میگه نه شما از کردن قرینه نمیتونی، چون اصول عقلاییه. من چه میدونم زمان مثلا امام علیه السلام وقتی فرمودن چیزی بود نبود؟ اگر یه همچون محیطی شد با اینکه ولایت و لونا، اما ما اینجا با مشهور میریم، مثل مشهور میریم، چنین احتمال علامت حقیقت نیست. اما یه رقم دیگه هم هست، یستمر اللفظ ولا یدلون علی انها متجوزون، ولی به خاطر که من اوضاع دستمه، مثلی که میدونم گفتم یک کسی اومد گفت آقا به من آب بیارید، هیچ قرار مدار قبلی هم نبود، اینجا اقلا اصلا عدم قرینه جاری میکنم. این نکته است، این صورت سوم، سه تا نظر بدم. حالا عبارتم گفتم اینو میخوام بگم، اگر عبارتم گویاست اینه، اگرم شما اینا با سرعت مینویسم دیگه محترم شما خیلی بر نمیگیرم، اینم مال حدود 7 8 سال قبل من اینو نوشتم. اینه که حالا اگه عبارت همینو میگه بازی تعامل بکنید، اینو من میخوام عرض بکنم. حالا شما بذارید دوستان رد بشیم با اساتید راهنماتون هم صحبت کنیم. و اما بحث هشتم، دقت کنید آقا. خب شما دوستان میدونید حالا یا تو منطق یا تو اصول فقه یه جایی بالاخره خوندید که لفظ حالا گاهی در معنای حقیقی استعمال میشه، گاهی در معنای مجاز، درسته؟ لفظ گاهی مشترک، منظورش از مشترک، مشترک لفظی هستا. اصولا اینو بلد باشید، اشتراک وقتی به طور مطلق میگن قرینه نمیارن، مرادشون اشتراک لفظیه. لفظ گاهی مشترک لفظیه، گاهی نه مشترک لفظی نیست. لفظ گاهی تخصیص میخورد، آم گاهی نمیخورد. گاهی مقید میشود، گاهی مطلق. لفظ گاهی منقول است، گاهی غیر منقول. جمله گاهی براش مقدر رو در تقدیر میگیریم، اضمارگاهی نمیگیریم. اینا حالات لحظه. تازه همش هم ایشون نگفته، مثلا این مطلق و مقید رو نگفته، حالا ما گفتیم حتی ایشون قضا منوش از تخصیص تقییدم هست. حالا چی میخواد بگه آقا؟ مرحوم آقای آخوند به یک عبارتی که شاید مثلا ما رو جسارت نباشه بکر از اون نمیشه عبارت آورد، خیلی عبارت ناجوریست. ایشون آقا میخواد مطلبش روشن خوشبختانه، میخواد بگه که اگر یک جا شما درگیر شدید بین یکی از این پنجتا تجوز و اشتراک و تخصیص و نقل و اضمار با خلاف اینا، چه خلاف اینا رو میگه حقیقی، خب سراغ اینا نمیری دیگه. مثلا بین تجوز و عدم تجوز، بله، بین اشتراک و عدم اشتراک، بین تخصیص و عدم تخصیص، بین نقل و عدم نقل، بین اینکه مقدر بگیری یا نگیری، از چیه؟ اصل عقلایی اینه که نفسی سراغ اینا نری. مثلا فرضون یه لفظی مثلا ان نکاح تو روایت آمده، خب شک میکنید مثلا نکاح معناش ازدواجه یا مثلا خواندن عقدم نکاهه، لذا اثر هم داره مثلا توی حدیثی. خب شما یه معنا براتون ثابته، معنای دوم ثابت نیست، چیکار میکنید اینجا؟ همون معنی اوله میگیرید دیگه، تا روزی بشه اشتراک ثابت بشه، بله. تخصیص یه عامی بیاد، نمیدونی تخصیص خورده یا نه، چیکار میکنید؟ اصالت العموم، بعضی میگن اصالت الحقیقه، جاری میکنید تا اینکه تخصیص ثابت بشه و هاکذا. یه عبارتی است، نمیدونید اینجا سوبسید باید داد بشه یا نه، برای چی سوبسید بدیم؟ باید ظاهرشو بگیریم دیگه. فمن یعمل مثقال از ذره خیرا یرهو، نه یرا جزاءهو، یرا پاداشهو، یرهو. آیا کسی میگه که یره پاداشهو؟ میگیم آقا این از کجا میگی شما؟ داشت سوبسید میگه. اصل اینه که چیزی مقدر نیست. این آقا بحث نداره، کسی هم بخواد خوشش بیاد وقتشو تلف کنه و یه حرف دیگه است، اینا وقت نداره، اینا روشنه. این نمر کلام اون جایی که تو خود اینایی که خلاف اصله ناچار بشیم یکیشو مرتکب بشیم. مثلا فرض کنید یه جا ام دائره بشه به اینکه بگیم لفظ دو معنا داره یا یکیش حقیقت یکیش مجاز، بگیم مثلا در استعمالش در این معنا به عنوان معنای دوم یعنی اشتراک که خلاف اصل قبول دارم، یا مجاز که اونم خلاف اصله، یا مثلا یه جا مرتکب بشیم مجاز در اسناد یا مجاز در اینا دیگه کفایه‌ام نیست در حرف، بله چیکار بکنم دیگه، مقدر بگیریم، یا یه جا مثلا مردد بشیم بین استخدام و تقدیر، و خیلی هم سمر داره اون آیه چیه؟ المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. المطلقات کل مطلقات، بعد میگه بعولتهن یعنی بخشی از مطلقات. خب اینجا ما دو راه داریم، یکی اصلا این شرط استخدامه که بگیم بعولتهن زمین برمیگرده به مطلقات، از مطلقات همه اراده شده ولی از زمین بعد، یا نه از اول یه چیز مقدر بگیریم یعنی المطلقات یعنی بعض المطلقات، حالا یا تخصیص بزنیم یا تقدیر بگیریم. خب ثمرش هم خیلی مهمه، ثمرش اینه که اگر آیه رو از اول بردیم تو فضای مطلقات رجعی دیگه شامل طلاق بائن نمیشه، اون باید از جای دیگه بفهمیم عده چقدر هست، ولی اگر نه استخدام قائل شدیم اول آیه همه رو میگیره، عده مشخصه، آخر آیه رجعی ها رو میگیره، ثمره مهمی داره. ایشون میگه آقا علمای قدیم با این بحث ور رو ور را، یعنی چه ور رو ور را؟ ور رفتن و یه وجوهی رو درست کردن گفتن. حاله؟ ور رو؟ ور. این آقا علما یه وجوهی گفتن، ولی این وجود، این وجود چنگی بده نمیزنه. مثلا یه که گفتن آقا بین مجاز و اشتراک مجاز بهتره چون مجاز بیشتره، این که ظهور نمیسازه. ببینید یه نکته رو دوستان تو ذهن بگیرید برای روش بحث کردن، اینه که ما در اصول لحظیه چاکره به قول معروف دنبال ظهورات و عرفیه هستی، اگر این بحثا به ظهور و عرفی نرسد هیچ اعتبار نداره. حالا مجاز بیشتره، ولی بله اگر تو بنای عقلا مثل همونتون که میگن ظاهر حجته ها بگنم هر جا بین مجاز و اشتراک مردد شدی بگو مجاز، و اگر عقلا بگن خوبه چون اینجا مرجع عقلا هستن دیگه، اصول مرجع در مفاهمه عقلا هستن، اما با اینا نمیشه عقلا رو ثابت کرده، این بنای عقلا هستن، لذا ایشون میگه مشکل اینا رو ما بهتون میگیم یا باید دیگه موردی حلش کنیم بره. اسامن انهو للفظ احوال خمسه، لفظ غیر از حقیقتا اون که جای خودش، یکی راه پیدا کردن مجاز در اون، یکی اشتراک، اشتراک لفظی، یکی تخصیص، این که مثلا یه لفظی تخصیص بخوره، یکی نقل بشه از یک معنا به یک معنا، یکی هم براش مقدر بگیریم. چطه ازمار در واقع صفت لفظ نیست، صفت یعنی تو جمله خودشو نشون میده، ولی خب به این خاطر ایشون میگه لفظ که لفظ مقدره دیگه، به این خاطر صفت لفظ قرار داره. خب این که معلوم شد، حالا حکم میگیم لا یکاد و یسار و الى احده ها، نباید سراغ هیچ کدوم از اینا بری، فیما اذا دارن ام بین یکی از اینها، بینه یعنی کل واحد و بین معنای حقیقی، نباید سراغ اینا بری مگر به قرینه ای که صارف باشد از حقیقی به یکی از اینها، به یکی از اینها. حال دوستان میدونید گیر عبارت چیه؟ یه نمونه شده کنه عرض کنم، ایشون میگه اگر بین اینها و بین معنای حقیقی، خب یکی از اینها چی بود؟ تخصیص بود، تخصیص بود، مگر تخصیص ما وقتی عام و تخصیص میزنیم در واقع داریم حمله بر مجاز مگه میکنیم؟ اتفاقا خود ایشون در عام و خاص تو مقصد رابع، اگر یا خامس، مقصد خامس خودش میگه میگه تخصیص آن مجاز نیست، تقیید مطلق مجاز نیست. یعنی این طوری که شما اگر گفتی آن عمر خاص شده مجازه، تا بعد دیگه بین معنای حقیقی و تخصیص تو پرانتز مجاز بگو حقیقی، این گیر عبارت هست. ولی منظور ایشون روشنه، منظورشون اینه که اگر یه آن می داشتیم مرددیم که حملش کنیم بر آن و اصالت العموم که اصل ظهوره و خلاف این که تخصیص باشه چیکار میکنیم؟ حملش میکنیم بر عموم. ولذا گاهی از اصالت العموم تعبیر میکنیم به اصالت الحقیقه، اصالت الظهور، اصالت الحقیقه تعبیر میکنیم. مرادش روشنه.
در واقع بین اشتراق و حقیقت چجوری؟
چی؟
دوباره
بشه بینیم
که یا
مشترک
باشه یا
معنی
حقیقی باشه.
منظورشون از معنی حقیقی، یعنی معنی حقیقی مسلم، معنی حقیقی واحد دیگیم اینه. و فرض معنای حقیقی واحد رو میدونیم یه جا که استعمال شده یا همون مراده یا یه معنی حقیقی جدید، یه معنی حقیقی دوم مراده، چیکار میکنیم؟ حملش میکنیم بر معنی حقیقی اول. همینه که میگم عبارت بهتر از این نمیشه آورد، چون که همه باید اینا درستش کنه، همه باید اینا درستش بکنه. بله حاضر اگه خیلی خوشتون بیاد مثلا اصلا تجوز مثل قسیم ازمار و قسیم، مثلا قسیم ازمار نیست، چون ازمار یه نوع مجازیته. مگر بگیم مرادش از مجاز مجاز در کلمه است، ازمار مجاز در هسته، ای باید بشه چیزی بچستون تا درست بشه. حالا آقای حکیم میگه عبارت خالی از حضازت نیست، راحت از تو توضیح نمیده، اونم جهتش فقط گیر ضمیری میده به عبارت، ولی نه حضاظتش بیشتر از این حرف هست. و اما اذا دار الامر بینها، اگر امر دایر بشه بین همینا، بین اینا باز نکی بین همش، مثلا بین تجوز و اشتراق، فعل اصولیون یه همون بر رو بر را و این ذکرون به ترجیح بعضها ها علا بعض وجوه ها. قوانین رو ببینید میرزا چیکار میکنه، جای خوبیست برای مراجعه به این حرف ها، قوانین داره بس. الا انها استحسانیه لا اعتباره به ها، این ها یه چیزایی ذوقیه، ذوقی که پشتوانه یه عرف نداره، اگه داشت که خوب بود. انها انها استحسانیه لا اعتباره به ها مگر زمانی که موجب ظهور لفظ در معنا بشه. خب خوبه. لعدم مساعدت دلیل علا اعتبارا، این وچه لا اعتباره هست، چون دلیل برای اعتبار این وجود نیست بدون ظهور. بله اگر به یک چیز اقلایی برسه خوبه. از تاسه واردش بشیم دوستان. ببینید یه بحث در واقع کلیشه‌ای و حالت تکراری هم برای شما پیش کرده، از قدیم هم بوده هنوزم هست، اینه که آیا ما چیزی به نام حقیقت شرعیه داریم یا نداریم. رضوان خدا بر گذشته آباد و مرحوم مظفر، آقای مظفر دوستان یه کار خوبه که میکنه تو بحثا، اصول فقه ایراد زیاد داره، نکات ضعف زیاد داره، ولی یه کار خوبی که میکنه و الگو میده به بعضی ها. وقتی میخواد این وارد بحث بشه سعی میکنه محل نزاع رو از غیر نزاع جدا کنه. اینجوری نیست که مثلا بعضی علما هم تو وارد بحث بشه بعد خوب تو میگه هازا اذا کان کذاها و الا اگر کان کذا، یه جور دیگه میشه درستش میکنه. مثلا این بحثی که وارد میشه حقیقت شرعیه رو متشرعه رو یه توضیح میده جدا میکنه، بحث حقیقت متشرعه یا متشرعیه نیست، بحث در حقیقت شرعی است. خب اینا کمک میکنه به فهم و باید تو همین وقت البته این کار بشه. ببینید یه وقتی که از قدیم شده معلوم هم نیست که اینا خیلی نزاع معنوی بوده، به خاطر که محل نزاع در روشن نبوده، اینی که ما حقیقت شرعیه داریم یا نداریم. یه عده گفتن حقیقت شرعیه داریم، بعدم گفتم ثمرش اینه که اگر در لسان پیامبر یا مثلا ائمه، البته نه تا امام صادق امام باقر، چون اون موقع دیگه حقیقتش متشرعه درست شده، زمان پیامبر به خصوص شما یه جا بدون قرینه دیدی حملش کن بر معنای حقیقی، یعنی معنای اصطلاحی شرعی. اونایی که میگن نداره میگن نه، همون معنای عرفیش مراده، تا وقتی که ثابت بشه قرینه بیاد که عرفی مراد نیست. خب آقا اختلاف و علا اقواله، دو دستش که روشن کیا هستن؟ منکرین مثبتین. این وسط هم یه عده مفصل هست، در عبادات داریم در معاملات نداریم. صدر اسلام نداشتیم، یه چند سال که گذشته پیدا شده، نمه چند سال که گذشته حقیقت پیدا شده. مثلا یک آیه که اوائل نازل شده یا یه حدیثی اگر مثلا پیغمبر در مکه فرموده باشن باید همشون بر معنی عرفی، چون هنوز حقیقت شرعیه نداشتیم. ولی اگر یه آیه در مدینه بوده یا یه حدیث از کلام امام صادق و باقر و امیرالمومنین، همشون بر معنی حقیقی شرعیش. اینا تفصیلاتی است که آقا داده شده. من یه سوال از شما بکنم دوستان، اینا که میگن حقیقت شرعیه داریم چی میخوان بگن؟ من یادم قدیما که میخوندیم استاد که باهاش توضیح بده میگفت اونایی که میگن حقیقت شرعیه، یعنی میخوان بگن که از همون اول پیغمبر که آمد وحث کرد، یه جلسه گره با همون دوست مسلمان ها حضرت خدیجه و حضرت امیر و اینها، گفت آقا من هر وقت نماز گفتم مرادم ارکان مخصوصه نه دعا، هر وقت صوم گفتم مرادم صوم خاصه، حج که گفتم اینه که اولش احرام است و آخرش کذا. جلسه ای گرفت و این وحث کرد، در مقابل اونه که میگن نه همچون حقیقتی ما نداشتیم، یواش یواش پیدا شده. شما چی میگه دوستان؟ همین میخواستیم بخواهم نا بگن نه میخواهم بگن اهم از اگر اینجور باشه که مثلا آلمان عرض کردم، این خوب خیلی حرف بی خودیست، چون هیچ جنی انسی ممسوحی بقیهش نیومده تو کار. این اگرم بود نقل میکردم، بله مردم که گاهی کوچکترین حرکات پیامبر رو تعقیب میکردن نگفتن که پیغمبر مثلا روی کوه ابو قبیس یه جلسه گرفت همچین کاری کرد. خب این نه نقلده به اینا بذار دوستان، حرف اون بندهای خدا رو نباید بشته فهم کنیم، باید یه جوری نقل کنیم که درست باشه. آقا مرحوم آخوند بدون که این حرفا رو بزنه یک راهی میخواد وارد بشه که این مشکل را حل کنه. این صفحه که امروز نمیرسیم بخونیم و فردا میخونیم وقتمون میگیره، چون در حل این اشکاله که اونا اینقدر حرف بیخود نمیخواستن بزنن. یک دو تا خطی بخون میشه. اختلاف او در صحبه تحریت شرعیه و عدم صحبه حالا اقواله قبل از قوز در تحریه ها لا ورسه به تمهید مقاله به هوست ان الوست دیگه
مراد شما بحث شده که بین تازه بود تازه